بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در دومین دلیل از ادله ارشاد جاهل بود. آیه شریفه فسألوا اهل الذکر که در دو جای قرآن کریم مشاهده کردید، 7-8 حدود 11 مطلب زیر این آیه شریفه عرض کردیم و گفتیم که این آیه در حقیقت یک حکم ارشادی است به همون وجوب رجوع جاهل به عالم. رسیدیم به اینجا که گفتیم بعد از اینکه استظهارات خود آیه رو مشخص کردیم، گفتیم که در روایات ما یه چند مطلب ذیل آیه اومده که اونها هم را یه بررسی انجام بگیره. یک مطلبی که اون هفته عرض کردیم این بود که این روایاتی که در نور الثقلین هست، ذیل آیه‌ای که در سوره نحل، در ذیل آیه 43 سوره نحل از آیه از روایت 87 تا 102 ببخشید تا 103 تا 103 این تعداد شده در روایت در نور الثقلین ذیل آیه 43 سوره نحل وارد شده. در این روایات یکی از مباحثی که در چند روایت آمده این است که مقصود از اهل ذکر چیست. عرض کردیم که دو طایفه است این روایات. یک طایفه روایاتی که میگه مقصود از اهل ذکر ائمه هستند، خب این یک طایفه است. با این طایفه مشکلی وجود نداره، برای اینکه این تعیین یکی از مصادیقه. اما اینکه اهل ذکر شامل اون احبار و رهبانی هم که اطلاع داشتن بر جریان نبوت و امثال اینها اونام رو بگیره معنی نداره. اهل ذکر معنای عام میداره که اونها رو میگرفته، ائمه فرمودن مام رو میگیره، این با این مشکل نداره. اما یک طایفه‌ای داشتیم و یکی دو روایت در این مجموعه بود که اون روایات حس میکرد و میفرمود که ما هستیم اونا نیستن، که این دوتا روایت بود ظاهرن. یکی روایت 94 بود که سند خب معتبری هم داره، محمد بن یحیی عن محمد بن حسین عن صفوان بن یحیی عن علی بن رزین عن محمد بن مسلم از امام باقر که سوال کرده ان من عندنا یزعمون ان قول الله فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون انهم هم الیهود و النصارا. حضرت فرمود اذن یدعونکم الی دینهم، اگه به اونا که مراجعه بکنید اونا که میگن دین ما حقه. ثم قال بیده یا اشاره بیده الی صدره، به خودش اشاره کرد و فرمود که نحن اهل الذکر و نحن المسئولون، اونا نیستن ما هستیم. این روایت معتبر بود. حال روایت 98 هم در عیون اخبار رضا بود که یادم نیست چی گفتم راجع به سندش، تازه مراجعه نکردم. حالا اونم مؤیده، اونم اون مجلس معمون هست که اونجا هم باز معمون گفت که علما میگن که مقصود از اهل ذکر یهود و نصاراست. فقال ابوالحسن علیه السلام سبحان الله و هل یجوز ذلک اذن یدعوننا الی دینهم و یقولون انه افضل من دین اسلام. و بعد مأمون گفت که خب حالا شما هم که میگه اهل ذکر اهل بیتن، از کجا میگید که اون آیه رو خوندن حضرت که انزل الله علیکم ذکرن رسولا یتلو علیکم آیات الله مبینات، وقتی پیغمبر رسول شد ما میشیم اهل اون رسول. این دو روایت در جامعه بود. عرض کردیم که ولذا این طایفه دومی که حصر میکنه و نفع میکنه اون یک تعارضی پیدا میکنه با اون چی که در ظاهر آیه است و غالب مفسرین هم گفتن که شأن نزول آیه همون چیزیست که مشرکین ارجاع می شدن برای شناخت این جریان نبوت و همینطور خود پیغمبر، به ارجاع می شدن به علمای یهود و نصارایی که در اون جزیره العرب و اون زمان بودند و در جایی از قرآن هم گفته شده که یجدونه مکتوبا عندهم فی التورات و الانجیل، اینا میدونن در تورات و انجیل و در صحفشون آمده و مطلعن به نحوی که مطمئن بشن. به اونها میگه که یعنی خود قرآن هم جایی احتجاج کرده با اونها که شما میدونید هست در کتاب هاتون. و در اینجا هم داره مشرکین را ارجاع میده به اونها که شما برید از اینا بپرسید. خب این یک تعارضی پیدا میکنه ظاهرا، و یکی از این روایات هم معتبره که داره میگه مثلاً ظاهرا ما در مقام عرض شود که جمع این دوتا شاید بشود اینطور بگوییم که مقصود از این که امام داره میگه اهل ذکر یهود و نصارا نیستن، مقصودش این است که یعنی کلیت یهود و نصارا بله نه مقصود نیستن، برای اینکه ببینید یک جمعی به خصوص در اون عصر بودن که با اون وصایت سلسله منظمی که به اوصیا میرسید و در اونجا بودند و اینها گواهانی میدانستند حق و گواهی به این حق میدادند. اما بعد از اون یا حتی در اون زمان جمعهای زیادی از علمای یهود و نصارا هستند که حالا یا روی نادانیشون یا روی غرض‌ورزیشون هرگز این نمی گفتن که پیغمبر حقه یا جریان رسالت این بوده یا مژده به پیغمبر داده شده. اهل ذکری که در قرآن داره بهشون ارجاع می شود اونایی اهل ذکر واقعی هن، یعنی اون کسانی که حق را شناختند و اون را کتمان هم نمی کنن. خود کتمان حق مورد مذمت زیادی قرار گرفته، ناظر به خود علمای احبار یهود در قرآنه، قطعا اونا اهل ذکر نیستن. یعنی آیاتی که داره میگه که ان الذين يكتمون ما انزل الله، آیات کتمان ما داریم که بعضیش در خصوص احبار و رهبانه، میگه اینا کتمان میکنن و اینها مورد مذمت قرآن قرار گرفتن. اونم رو اگر ببینیم اون وقت مطمئن میشیم که اهل ذکر در اینجا مقصود اون احبار و رهبانی هن که حقیقت را یافتن و به اون هم گواهی میدهن، داره به اون ارجاع میده و همین هم ارزش داره. حالا صدها نفر باشن که میگن نه ما قبول نداریم، اون که نمیشه میگیم خب ما دعوا داریم، دعوای ما شما میگی قبول نداریم ما میگیم استدلال داریم. اما در میان اون جمع اگر یک نفر هم پیدا بشه که بگه نه من اینو دیدم و من گواهی میدم، این خوب میشه بشه احتجاج کرد دیگه. از جمعی که انسان داره باشون مجادله میکنه یک نفرم باشه، این برای آدم ارزش داره. مثل که ما الان مراجعه میکنیم به کتب اهل سنت، خوب در کتب اهل سنت راجع به خلفا مدح خلفا چیزای خودشون که خیلی چیزی هست، ولی اون حالا برای ما ارزش نداره، میگیم اینا مال خودتونه ما می چیز دیگه میگیم. ولی اگر چند جا گفتن که نه خود اونها دارن میگن قدیر، خود اونها دارن میگن آیه مباهله که حالا همین ایام مباهله نزدیکه، خب همین یکی دو موردش برای ما ارزش داره. این مقام مجادله اینجوری نیست که اهل ذکر مقصود اینا، اگر مقصودشون این بوده که ببینید اونی که امام داره اونو نفی میکنه در اینجا دو چیزه، یکی اینکه کسی بگه آقا مقصود از اهل ذکر یعنی همه علمای یهود و نصارا هستن، خب این که معلومه درست نیست، برای اینکه خیلیاشون میگن این حرکت های تبشیری مقابل ما هست، اصلا قرائن حکم موضوع اینجا وجود داره. امام باقر هم نمی فرمودن، خوب دقت کنید، اگر امام باقر هم نمی فرمودن ما همینو می گفتیم، یعنی می گفتیم آقای مقصود از اهل ذکر علمای یهود و نصاران همه، گفتیم نه مقصود اون علمایی هن که می دانستن و کتمان نکردن و که در جای دیگه قرآن هم هست و ارزش هم همین به صورت موجبه جزئی ارزش داره. همونایی که میان همراه ما هستن، همون میتونه جبهه اونا رو بشکنه و دلیلی برای حقانیت ما بشه. این که ما الان در بحث با اهل سنت همینطوره، ما الان اگه ببینید این خیلی عقلایی است، الان اگه کسی ما بگه که آقا قصه مباهله قصه آیه نمیدونم تطهیر چی، میگیم که بری سراغ خدا اهل سنت. ما در مقام مجادله که میگیم برید اونا رو ببینید، علمای اونا رو ببینید، مقصودمونه که اون علما و اون کتاب ها و اون مواردی که اونا اومده حرف ما رو تایید کردن. در مقام مهاجه اینجور مجادله و مناظره آدم اینجوری استدلال میکنه. من میخوام بگم اگر این روایات نبود، خوب دقت کنید، اگر این روایات هم نبود اصلا معنا همین بود. امام هم این رو نفی نکردن که اون علمایی که همراه ما هستن و شهادت میدهن به این که تورات و انجیل پیامبر خدا را تایید کردن، اینو که امام قطعا نفی میکنه. پس اونی که امام نفی میفرمایند که مراد اهل ذکر که اهل کتاب مطلقا نیستن، علماشون نیستن، من فکر میکنم اگر این روایت هم نبود تعبدی درش نیست. همینجوری هم اگه بود ما همین میگفتیم. اونی که حتما آیه اون رو میگیره اهل ذکر، اون علمایی که در مهاجه و مجادله ما میتوانیم به اونا ارجاع بدیم، همراه ما هستن، این هم قطعا امام اونو نفی نمیکنه. حتی امام نفی نمیکنه، این تعارضی نیست. آیه حتما اهل ذکر علمای همراه با ما را میگیره و مطلق علما را نمیگیره. روایت هم که نفی میکنه از اینکه مراد علمای یهود و نصارا باشن، یعنی مطلق اونا را داره نفی میکنه، اما یه جمع خاصی که همراه ما هستن این نفی نمیکنه. و عرض من اینه که اگر هیچ آیه هم نبود اینجوره، این همین قصه اهل سنته. شما القدیر رو مراجعه بکنید، نمیدونم مراجعات رو مراجعه بکنید، نمیدونم اوقات رو مراجعه بکنید، این کتب شبهای پیشابور رو مراجعه بکنید، این کتبی که حالا این بحث های بین المذاهبی درش هست، دائم ما ارجاع میدیم، میگیم برو اونو ببین، اونو ببین، اونو ببین، یعنی اونایی که همراه ما هستن. و این هم ارزش داره برای ما. ولی تو همین سنن ابی داوود و نمیدونم صحیح مسلم و چی اینا که مراجعه بکنید، شما در فضائل صحابه، در فضائل خلفا چی خیلی چیز اومده که ما قبول نداریم، ولی در این حال ما به اونا ارجاع میدیم در مقام مجادله و مباحثه، میگیم خود شما اهل هستید. این از این جهت. بله، اون نکته‌ای که در این آیات، در این روایات هست، این نکته است که میگه اهل ذکر فقط اونا نیستن، شمول داره، ما هم رو میگیره. و حرف درستی هم هست. اصلا ذکر رو ما اینجا میتونیم به معنای عامی بگیریم که هم کتب آسمانی رو بگیره، هم پیامبر رو بگیره. اهل ذکر هم یعنی هم اونا هم اینا. منتها مناسبات و حکم و حضور میگه وقتی که به دشمن ارجاع میدید، به اون دشمنی ارجاع میدید که با شما داره حرف شما رو میزنه. این طبیعیه. و از این جهت در این روایات چیزی مخالف آیه و ناسازگار با دلالت آیه پیدا نمیشه. این هم یک بحث که در اینجا آمده و به نظرم مشکلی از این جهت نباید باشه. در این روایات خب بریم وارد بحث این، حالا مثلا 13-14 تا بحث شده رو اینجوری که من نوشتم. یه بحث دیگری که در اینجا هست که میایم نزدیک بحث خودمون میشیم، اینه که حالا اصلا این فصل و اهل ذکر رو برای چی شما آوردید در قاعده ارشاد بهش تمسک کردید؟ این که مستقیم ربطی به ارشاد نداره، برخلاف آیه نفی که ارشاد جاهل و تعلیم و فعالیت تعلیمی و تربیتی رو مستقیم افاده میکرد، فصل و اهل ذکر کار تعلمی را داره میگه. میگه برید یاد بگیرید، بپرسید، آگاهی پیدا بکنید. ارشاد جاهل اینه که آگاهی بدید. چجوری ربط داره؟ جواب این مسئله اینه که آیون و علمایی که به این آیه استدلال کردن برای قاعده ارشاد جاهل، میگن به مدلول التزامی آیه ما تمسک میکنیم، برخلاف آیه نفی که مدلول مطابقیش تربیتی بود، تعلیم و انذار و تربیت بود. این آیه مدلول مطابقی آیه تعلم و یاد گرفتن است، اطلاع یابی است، آگاهی پیدا کردنه، که البته این هم خودش یک امر تربیتی است، تعلیم و تعلمی است. منتها مدلول التزامیش اینه که میگه وقتی که به شما میگه برید بپرسید، معناش اینه که میگن بالملازمه داره میگه، به او هم داره میگه واجب جواب بدید. گفته شده که ملازمه است بین ایجاب سوال از کسی با ایجاب جواب بر اون کرد. اگر شما ملزم شدید که از فقیه یا از صاحب علم و خبره ای مطلبی را بپرسید، الزام شما به این که بپرسید، این مستلزم اینه که اصلا مفروضش در جایی است که بر او هم لازم باشه جواب بده، و الا به شما بگه که عرصبت که بپرس، به او بگه که جواب نده یا لازم نیست جواب بده، این سازگار نیست. ملازمه است عرفاً بین واجب کردن پرسش و سوال از طرف متعلم و جاهل و چی؟ وجوب جواب دادن از ناحیه عالم و متخصص. به این ترتیب اون وقت گفته شده که این روایه، این آیه شریفه دلیل میشه بر وجوب ارشاد از ناحیه عالم، یعنی او باید علم را به او بده. البته این وجوب ارشاد در محدوده تعلیمه، برخلاف اون یونزرو که بخشهای تربیتی هم دار، این در همون محدوده علم آگاهی پرسش میکنه و هم جواب بده. اینم چیزی استدلال نکته 14 و 15 است که وجه استدلال به آیه برای قاعده ارشاده. این جواب داده شده، این جواب داده شده و پاسخ داده شده به این که عرض شود که اگر به کسی را مأمور کردن و واجب کردن بر کسی که برو سوال بکن و بپرس، یک چیز مسلم اینجا هست، نمیشه که به او بگن حتما سوال بکن، به اون طرف بگن که نمیتوانی جواب بدی، منع بشه از جواب. این عرفا سازگار نیست. بگه آقا شما برید بپرسید، به او بگه که نه جواب ندید، این طرف رو سر کار گذاشتید. با یه قرائنی ممکنه حتی اینم اشکالی نداشته باشد، ولی عرفا نه، نمیشه بدون هیچ قرینه خاص جمعی را به تعلم وابداریم، ترغیب بکنیم، تحریص بکنیم، حالا ایجاب یا استحباب، ولی به طرف هم بگیم نه شما حق ندارید جواب بدید، این سازگار نیست. ولی این حد مدلول التزامی ترغیب و ایجاب سوال این است که و ملازمه داره با اینکه بر او حرام نباشه جواب دادن. حتی یک کمی از این بالاتر هم میاد، بر او مکروه هم نباشه، یعنی او رو دیگه مذمتی نکنه به خاطر جواب دادن، اینش ملازمه داره، حالا به نحو تحریم یا تنزیه. اگر ما را مأمور کردن به این که بروید از فلان آقا یا فلان گروه سوال بکنید، جواب دادن برای اونها عرفاً دیگه نمیشه حرام یا حتی مکروه باشه. عرض شود که اما این که جواب دادن بر اون واجب باشه، این نه ملازمه نیست، ممکنه بر اون مستحب باشه یا مباح باشه، حتی ممکنه کسی یه خوردن باز بیاد همراهی بکنه، بگه آقا اگر به این آقایون میگید که برید بپرسید، تحقیق بکنید، با اون طرفها نباید حرام باشه، نباید مکروه باشه، حتی نباید مباح باشه، باید اونام براش خوب باشه جواب دادن. اما این که واجب است بر اونام جواب بدن، این ملازمه عقلی نیست. این حالا یه طیف داره دیگه، ممکنه کسی بگه آقا فقط اونی که از این در میاد اینه که طرف مقابل حرام نیست برش، یه قدم بیام جلوتر بگیم بر طرف مقابل هم مکروه نیست، یه قدم هم ممکنه بیام جلوتر بگیم بر اون مباح هم نیست، یه ترغیبی باید در کار باشه. اما این که بیام بگیم بر اون واجب است جواب بده، این ملازمه عرفی و عقلی اینجا وجود نداره. حد اکثری که ما میتوانیم با در این ملازمه همراهی بکنیم، تلازم بین ایجاب یا ترغیب به سوال خطاب به این جمع جاهل و ترغیب اون علما به جواب، حد اکثرش اینه که اونام خوب جواب بدن، اما واجب جواب بدن، این ملازمه واضحه اینجا وجود نداره. ادهی البته همین رو گفتن، گفتن که وقتی که شما میگه حتما برید سوال بکنید، اون متخصص هم حتما باید جواب بده. ولی ممکنه بگیم که نه، این ملازمه فوقش اینه که بر اونم خوب جواب بده، یا اینکه میتواند جواب بده، منع نشده. ولی بیشن بله؟ از باب اعانه بر برم مستحبه دیگه. بله بله مستحبه که اون جواب بده، ولی اینکه واجبه بر اون جواب بده با همین آیه بخواهیم این رو اثبات بکنیم، این به نظر میاد به صرف این آیه نمیشود. اینو چی کرد؟ داره همه رو ترغیب میکنه برید سوال بکنید، اونا هم خوبه جواب بدن. خب همین که 50 موردش جواب میدن دیگه حل مسئله. اما بیشترش فقط فرضمون فقط همین آیه است و لا آیه لینظرو داشتیم، میگه اصلا هیچ که سوالم نکرده برو شما احکام رو تبیین بکن، بس نداریم، ما ادله دیگه داریم. ولی صرف این آیه بخواد وجوب تعلم رو گفته، وجوب تعلم مسابقه با وجوب تعلیمه، این مسابقت وجوب تعلم با وجوب تعلیم از طرف او، این محل تردیده. البته بی اشعار نیست ولی در حد دلالت یه مقدار بعیده. بله نه لغو نمیشه، برای اینکه خیلی جام جواب میده، سرجم را مولا دیده و داره میگه برید سوال بکنید، اما تک تک نه، ممکنه به نتیجه منجر نشه. این ملازمه خیلی ملازمه با وجوب، با رجحانش بعید نیست، نفع نمیکنید، ولی ملازمه با وجوب در حد دلالت این محل تردیده که اگر این باشه اون وقت این آیه به تنهایی نمیتونه دلیل بر ارشاد بشه. بله بله، البته با این میخوایم بگیم ازش بیرون نمیاد و برنامه البته داره دو از آیه دیگه ثابت میکنیم، ولی با این اگر گفته اون نه، میخواد بگه که این مثل اینه که مثلا بینید میخواد اینا را مثل که میگه شما رفت آمد خونه عالم بکنید، یعنی میخواد یه جوری اینا را با اون مرتبط بکنه. اما اینکه حالا بر او هم واجبه که موردی جواب بده، ممکنه این فلسفه های اینجوری داشته باشه. از شاید که این چه جوابی که ما دادیم، این مؤید به همونیست که در این روایات هم آمده، در این روایات متعدد آمده است. در همین 16 روایت شاید 7-8 روایتش اینه که بله، مثلا این روایت 91ش اینه، حسین بن محمد ان معلم بن محمد ان الوشاعه، میگه از امام رضا سوال کردم که فسأل اهل الذکر یعنی چی، حضرت فرمود نحن اهل الذکر نحن المسئولون، بعد گفتم که پس شما مسئولید و ما سائلیم، حضرت فرمود بله، بعد میگه گفتم حقا علینا ان نسالکم، بر ما لازمه که از شما سوال بکنیم، حضرت میگن بله بر شما لازمه، بعد میگه حقا علیکم ان تجیبونا، قال لا ذالک الینا ان شئنا فعلنا و ان شئنا لم نفعل، اما تسمع قول الله تبارک و تعالی هذا عطاؤنا فمنن او امسک به غیر حساب. چند روایت اینجوری آمده، این حدیث 91 بود، حدیث 93 هم همینه، 5-6 روایت در این 17 روایت همینه که میگه بر ما لازم نیست جواب بدی. خب این میتونه البته در حد یه شاهد باشه که ائمه میفرمان که نه نیست، معلوم میشه که اون ملازمه عقلی و عقلایی اونها اینجا نیست، میگه شما لازمه بپرسید ولی ما ممکنه که مصلحتی باشه نگیم جواب بدیم. حالا عرض میکنم، حالا اون البته ببینید این روایات هم داریم، منتها من راجع به این روایات این نکته رو عرض بکنم. ببینید ما عرضی که داشتیم این بود که خود آیه به تنهایی افاده ملازمه نمی کنه، حد اکثر ملازمه با رجحان جواب داره، اما این منافات نداره که در ادله دیگر غیر از این آیه ما داریم که عالم نباید کتمان علمش بکنه. وقتی که سوال میشه در احکام الزامی مبتلا به، باید جواب بده. اون منافات ما اون نداره. ما ادله‌ای داریم که در همون لینظرو یکیش بود، بعدم آیات و روایات دیگه خواهیم خوند. ما فعلا نگاه موردی و تک دلیلی داریم، به این دلیل نگاه میکنیم، میگیم از این دلیل وجوب جواب در نمیاد، ولی از طرق دیگه وجوب جواب از ناحیه عالم و متخصص در مسائل مبتلا به و مورد نیاز مکلف و الزام ادله قطعی داریم که باید جواب بده. حالا یکیش هم اون بدعت هاست، باید جواب بده. نه 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 نه، حالا ادله میگیم لینذر و قومه هم دیگه الان تازه خوندیم، اون مطلقه میگفتیم. نه نه نه، اون افتا میگه اگر شرایطشو نداری این کارو نکن. بله نه، قطعا در جایی که شرایط جمع است و طرفم نیاز داره باید ارشاد کرد. حالا یه دلیلش لینذر و قومه هم بود، ادله دیگه هم بعد میگیم، ما تا این دلیل تنهایی میگیم وجوب ارشاد ازش بیرون نمیاد. بنابراین این دلیل داریم میگیم ازش وجوب ارشاد بیرون نمیاد. حد اکثر رجحان ارشاد میاد بیرون، اما بیش از این از این دلیل استفاده نمیشه. این منافات نداره که ادله دیگه میگه بر عالم لازمه که جواب سائل رو بده. اینو هم آیه یونزرو بود، هم ادله دیگه هم که بعد هفته آینده بحث میکنیم، فردا بحث میکنیم داریم. نه نه نه، قاعده کلی است. ببینید این آیه که نفی نمیکنه، من عرضم اینه، میخوام بگم این آیه ساکته. این آیه میگه شما باید بپرسید، اونم خوب جواب بده، همین. اما نمیگه که واجب نیست جواب بده، از این ساکته. ادله دیگه میگه باید جواب بده. حالا داریم میریم جلو. این پس تا اینجا اگر ما باشیم، این آیه دلالت بر وجوب جواب نداره و وجوب ارشاد نداره، همین ساکته. منافات نداره که ادله دیگه میگه که آقا در احکام الزامی مورد مبتلا به، مورد ابتلا، با این دوتا قید ارشاد واجبه. قبلا هم گفتیم این دوتا قید داره دیگه، این آیه و سایر ادله. این منافاتی نداره. این مطلقه، این مطلق از این آیه بیرون نمیاد. بله نه، نه میگه بله شما معذورید، او هم میگه که بر من لازم نکرده بودید و خوب بود نخواستم جواب بدم. این در خود آیه با اون ادله که بسنجیم هیچ تعارضی نداره، این ساکته و ادله میگه واجبه. نسبت این آیه اون وقت با این روایاتی که امام میفرماد که ما میخوایم جواب بدیم میخوایم جواب ندیم، این روایات میگه میخوایم جواب بدیم میخوایم جواب ندیم، اینم که قضیه چیه دیگه، قضیه مهمله است دیگه. آیه میفرماد که روایات با اون آیات وجوب ارشادش تنافی نداره، امام میفرماد که ما اگه خواستیم جواب میدیم، اگه نخواستیم جواب نمیدیم. این خاص که خاص میل مادی دل بخواهی اینجوری که نیست، اگر خواستیم جواب میدیم، اگر نخواستیم جواب نمیدیم. خواست امام کجاست؟ اونجاییست که ارشاد احکام الزامی مورد ابتلای طرفه، هیچ محذوری هم نیست، اینجا جواب میدیم. اما یه جایی هست که احکام الزامی مورد ابتلا نیست، خب جواب نمیدیم. ممکنه احکام الزامی مورد ابتلا هم باشه، ولی امام یک مفسده‌ای در این میبینه، یه عنوان ثانوی میبینه، جواب نمیده. میخوام ببینیم این روایاتی که میفرماد اگر خواستیم جواب میدیم، اگر خواستیم جواب نمیدیم، این یعنی روی یک حساب و کتاب امام جواب میده یا نمیده. یکی از حساب و کتاباش همینه که اگر حکم مبتلا به الزامی باشه، کسی هم سوال کرده یا حتی سوال هم نکرده و مشکل و محذوری هم در کار نیست، تقیه نیست، امام میفرماد اونجا باید بفرماد، روایت اینو نفی نکرده. پس روایات هم اون وجوب ارشاد در احکام الزامی مورد ابتلا نفی نمیکنه. حالا خواستم باشه، میخوام بگیم که منافات اون تکلیف ارشاد جاهل در احکام مبتلا به مال امام هم هست، اگر تقیه نیستش مانعی نیست، امام واجبه مثل بقیه با جواب بده. میخوام بگیم باز این روایت نگفته ما اونجا جواب نمیدیم. انشاء امسک، انشاء عجاب، انشاءش منوط به همین ملاکات و احکامه. پس این حالا همینه که عرض کردم، یعنی این روایات داره میگه که نگفته مطلقا ما جواب میدیم یا جواب نمیدیم، میگه میخوایم جواب میدیم، میخوایم جواب نمیدیم. این کجا میخوایم کجا نمیخوایم، این قضیه مطلق نیست که جواب میدیم، این قضیه مهمله است. کجا باید جواب بدیم؟ اونجایی که ارشاد جاهل است و الزام است و مبتلا به است و تقیه هم نیست، حتما باید امام جواب بده. این که نمیشه بگه بازم نمیخوام جواب نمیدم، حتما باید جواب بده. حکم اگر منجس شده مبتلا به الزامیه، تقیه چیزی هم نیست، حتما امام جواب میده. خب این انشاء و انشاء این مهمله است، با اون قوانین الزامیش تنافی نداره.
صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.